خداوند تبارک و تعالی علوم همه ما رو به نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند. صلوات خط بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم مصطفى محمد السلام على ابن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند. صلوات خط بفرمایید. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من استغفر الله دور كل صلاتن ثلاث مرات فقال استغفر الله الذي لا اله الا الله والحي القيوم واتوب اليه غفرت ذنوبه. یا علی علیک به تلاوت آیت الکرسی فی دبر کل صلات مکتوبه فانه لا یحافظ علیها الا نبی او صدیق او شهید. من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلات مکتوبه لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة كان في ذمة الله إلى صلاة الأخرى. خب أولا برای شادی ارواح شهدا، صلحا، اموات خودتون از صدر اسلام تا به امروز و برای شادی شهدای نوار غزه و لبنان و فلسطین و همه جا و مخصوصا برای شادی روح سید حسن نصرالله، همچنین برای شادی روح ذریه زهرا برادر بزرگوارمون جناب آقای دکتر موسوی نجات که شب اول قبر ایشون هم هست، انشالله ایشون هم از این مجلس ما فیض برده باشن، اجماعا صلوات خط بفرمایید. و این مصیبت را هم ما به آزاده ایشون چون آقای مسلم جات که شرف حضور دارن تسلیت عرض میکنیم. و این نکته ای که به ذهنم رسید قابل تحسین است، شاید اگر این جمله رو تذکر ندم شاید در حق آقای موسوی نجات ظلم شده باشه، چون پدرش رو امرو دفن کردن. خب بالاخره ایشون نه نماز جماعتش تو مسجد ترک شد نه حضور در این جلسه. این نشوندنده این است که بالاخره مصیبت هرچه بزرگ باشد، که یکی از مصیبت‌های بزرگ داغ پدر و مادر هست بالاخره اینا، ولی اینا انسان را از این امور معنوی و امور عبادی و این تکالیف شرعی باز ندارد. این لطف خداست. حالا دست جمع برای شادی روی پدرشون فاطمه الصلوات بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله احد الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. کنه و کفن احد. خدا رحمتش کنه انشاءالله. خدا رحمتش کنه. خدا رحمتش کنه. خب حالا در تقریبات هر نمازی در حقیقت اعمال بسیار زیادی رسیده است. تعقیب یعنی عقب، پشت سر، متصل به نماز. در بعضی روایت دارد که تا اون وضوعی که شما گرفتی بران نماز، نماز ظهر، مغرب، عشا، صبح، تا زمانی که اون وضوعی تو باطل نشده است، تعقیب صدق می کند. خیلی عجیبه، این خیلی عجیبه که الله اگر دعاها بر نمای انسان بلا فاصله موفق نشود، حتی اونایی که مباشرت شرطه، بین راه یادش آمد، منزل یادش آمد، یا سر سجاده بلند شد رفت بالاخره جایی دیگه نشست، یادش آمد که بعضی دعاهای تعقیب رو نخونده، همونجا به خانه مقبول است تا روز، تا اون وضوع باطل نشده. این خیلی عجیب خدا شد. خدای دیگه یورید الله بکم الیسر ولا یورید بکم العسر. آسانی خیلی مهم عطا دارد وقتی شما تجدید وضو کردید داری که نماز بخونید، ولی در حال راه رفتن، نشستن، خوابیدن. خیلی عجیب. بگذارم حالا مقام یه تغییری از تغییبات حضرت رسول اکرم رو بندازی فرصت داریم بخونم، اما قبل از اون باید این فضیلت و عظمتی که آیت الکرسی دارد بعد از نمازا که اکثر مردم هم شاید ازش، عامه مردم غافلن، می فرماید علی جون بر تو باد به تلاوت آیت الکرسی. آیت الکرسی هم دو اول علی العظیمه. در نمازایی که گفتن مثلا پنج، مثلا 10 بار، 20 بار، 100 بار آیت الکرسی رو بخونید، اون آیه اوله. ولی در غیر نماز اگر حالا اون دعای بعدش هم خوندی بهتره. پیغمبر فرمود، امام سجاد هم فرمودن حالا دعای بعدش هم بخونی اشکالی نداره. من این رسیده برکه سفارش هم شده، اما توی نمازهایی که رسید آیت الکرسی تا هم آیه اول آیت الکرسی. آیات نفرموده، یعنی هم آیات گفتم آیت الکرسی. علی جون بر تو باد به تلاوت آیت الکرسی در پشت سر هر نماز واجبی، هر نماز واجبی. فانه اگر کسی بی مداومت نمی کند به این آیت الکرسی بعد از نمازهای واجب، مگر سه گروه، یعنی این توفیق نصیب سه گروه میشه که ترک نمی کنن. البته ما جزو کدام سه گروه است؟ اون قسمت اولش که نیستیم، ولی دوم و سومش احتمال داره که شامل حال ما بشه. محافظت نمی کند با آیت الکرسی بعد نمازا الا نبی. ما پیغمبر نیستیم، بس این گیچ. پیغمبران مداومت می کردن. خب مگر آیت الکرسی در زمان پیغمبر ما نازل شده یا انبیاء سلف هم بوده؟ از این روایات برمیاد که آیت الکرسی سابقه طولانی داره، مثل سوره حمده. سوره حمده هم خیلی طولانی. آیه شهد الله و آیه ملک و بعدش، اینم در بعض از روایات ذمیمه شده که این ستا هم پشت سرت خونده میشه که اینا او چقدر در هزار سال در ساق عرش آویزان بود و و و و و سبابایی که برای حضرت نماز، البته هم خونده بیشد بعد آیه شهد الله و الکرسی و بعد ملک خونده بشود، سبابهای فوق تصور ما. و انسان وقتی اینا رو میخونه و در خودش نفسش میاد یه خبرایی هست. علی جون محافظت نمی کند به این آیت و کرسی بعد نمازهای واجب مگر پیغمبر، نبی یا صدیق. صدیق اونایی که واقعا راست میگن. ما یه صادق داریم، یه صدیق داریم. صادق ممکنه افرادی که حالا گاهی راست میگن گاهی نمیگن، گاهی هم دروغ میگن و و و، اما صدیق خیلی راست میگه دیگه. بله، وجود مقدس امیرالمومنین از القاب حضرت صدیق است، از القاب حضرت فاطمه صدیقه است. بله، خب یا باید پیغمبر باشه این توفیق نصیبش میشه، یا صدیق. خدا کنه ما هم صدیقین بشیم، محال نیست، رابسته نیست، در باد است. خدا رحمت کنه شیخ عباس قومی رو. میفرمودم من به عمرم هیچ دروغ نگفتم، یک بار دروغ گفتم، شیخ عباس میگم یک بار دروغ گفتم، اونم کجا؟ رفتیم مکه تو مسجد الحرام، اونجا که رفتیم الحرام، اون تو مسجد الحرام بود یا مسجد پیغمبر، گفت که رفتم پلی یکی از علمای بزرگ اهل سنت که اجازه نقل روایت از اونایی هم بگیرم، تو خوبه برای روزای مبادا خوبه. اونجا که رفتم گفتم یه اجازه نقل روایت سنت بوده، اخیرا کمتر از متاسفانه ترک شده، طلبا باید برند خدمت بزرگان علما، بالاخره سوالاتی ازشون میشه بدانم، منم خلاصه بعد اجازه نقل روایت بگیرن که چه روایاتی رو برای مردم بخوانن و نقل کنن تا هرج و مرج نشه، هر کتابی تو روایت تو کتاب دفرن بخونه بشه محدث. اینطور که نمیشه، که باید روایت شناس باشه. روایت بیش از 38 حالت پیدا میکنه، راویاش فرق میکنن، تو این راویان گاهی دروغگو هست، راستگو هست، گاهی ثقه هست، گاهی سنی هست، گاهی حتی حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی، حتی یهودیه. آره از پیغمبر شنیده چیزایی ها نقل میکنه، من اون گاهی روایت ها تعریف میکنم نفع خودشون. لذا باید کسی که روایات رو نقل میکنند باید علم و درایه بخوانند. یه علمی داریم، علم و درایه، که یعنی در حقیقت فهم احادیث. ما یه علم و روایه داریم، یه علم و درایه داریم. ما در روایت داریم روایتون درایه افضل من الف روایه. یه روایت در انسان یعنی واقعا کارشناسی کنه، قشنگ بشناسه که این معنا و مفهوم چیه، افضل است از هزار روایت رو که انسان نقل کنه. چیه؟ خیلی عجیبه. ببینید ما در روایت داریم که عسل قادر است بیش از 2000 سال عمر کنه. خب این روایت، این عسلی که قادر است 2000 سال عمر کنه در قبرهای اهرام مصر و کیو کیو نام، یعنی وقتی حفاری کردن و باز کردن دیدم کوزای عسل، او خرابم نشده، ولی این قدرت 2000 ساله عسل رو 100 گرم سرکه از بین میبره، خرابش میکنه. خب این روایت ما خوندیم که از رفا زنگ زد گفت که فلانی، آره خب وقتی که عسل نمیگنم با نمیدونم سرکه قاطی با شکنجمین درست میشه، شما شکنجمین درست میشه قابل خوردنه این، پس این بوالی سینا میارو زده با این روایت چی در میاد؟ آقا جان این سرکهی که با عسل مخلوط میشه دیگه قادره 6 ماه بمانه، 1 سال بمانه، بالاخره 7 سال بمانه، خود سرکه بالاخره 7 سال بعد خراب میشه. اون قدرت 2000 ساله رو 3000 ساله رو ازش میگیره، دیگه خرابش میکنه، دیگه اون عسل نیست وقتی که سرکه قاطی شد. خب اینو باید بفهمه، اگه نفهم میگه اپ چطور میشه؟ علم که الان این قاطی کردنش اشکال نداره، این دیگه فکر نمی کنه که توان این عسل گرفته میشه و یه سرکه تا چقدر میتونه سالم بمانه. بی جد نیست، خداوند تبارک و تعالی یه سوری رو اختصاص داده زنبور عسل، زنبور نه صورتو نه باید فهمونه. بگذرم در صورت روایتون درایه خیلی مهمه که انسان روی رو تدبیر کنه، تدبر کنه، دنبالش بگیره، عام داریم، خاص داریم. بگذرم فرمودن که آره مداومت نمی کند به روای این یا پیغمبر یا صدیق یا شهید یا کسی که توفیق شهادت نصیبش بشه، کسی که قراره به شهادت برسه. خودش هم نمی دانه ولی در نزد خدا معلومه، این توفیق پیدا میکنه که بعد از نماز حتما آیت الکرسی رو بخونه. شاید حدود فکر کنم 2 ماه قبل بود ما چندین مسائل توحیدی رو از آیت الکرسی شب پنجشنبه گفتیم، سیدیش هم هست. اون برداشتایی که سید مرتضی از آیت الکرسی کرده که آیت الکرسی با همین آیه کوچکش به جنگ دهریون، مسیحی‌ها، کلیمی‌ها، زردشتی‌ها، لائک‌ها، به جنگ همه رفته خدا شاد. از سیدیش هست و حالا زنده بودیم بادن بازم میگیم انشاءالله. اینه، خدا رحمت کنه خطیب بزرگوار حضرت آیت الله فلسفی رضوان الله تعالی محمد تقی خطیب در تهران بود. ایشون یک کتاب مخصوصی درباره آیت الکرسی نوشته که بهتر از این کتابم در زمان ما راجع به شرع آیت الکرسی نوشته نشد. بله صحبت کرده، همه نماراش بیاده شده شده آیت الکرسی. من خیلی توصیه میکنم جوانا رو به خوندن کتابای این خطیب بزرگوار. یا آیت الکرسی داره، تجربه بزرگسالان داره، جوان داره، کودک داره، شرع مکارم اخلاق داره، آینه سخنرانی داره، خلاصه حال سجه دربار معاد داره. اینا همه خیلی بسیار سخنانی هایی که یعنی از رد خارج نمیشه. بعضی منبرا بعضی سخنرانی ها فصلیه، به درد هر عصر و هر مجلس هر جا نمیخوره، اما سخنرانی های این مرد کنن چون این روایات رو معنا کرد با اون تسلطی که شون به روایات و آیات داشت خدا رحمتش کند، و از اون طرف دگرم تا اون فقاهتی که داشت و درایتی که داشت و زمان شناس بود. این کتاب ها بسیار کتاب های نفیسه. من در زمان طاغوت یه وقت دعوتش کرده بودن علیاباد کتول که بنده طلبه نبودم، یه شاگرد لوزاری بودم، رفتم پا منبرش، مساجد جواب نمیداد جمعیت رو، تو استادیوم ورزشی بود اونجا دیگه، اونجا منبر گذاشتن، شبا رفت منبر سیل جمعیت می آمد. بله بگذرم، فرمود هر کسی آیت الکرسی رو در پشت سر هر نماز واجب بخواند بین او و بین بهش هیچ چیز مانع نمیشه جز خلاصه مگر تو بهش بره. فقط مرد، یعنی تا مرگش نرسیده نمیتونه تو بهش بره. وقتی مرگ آمد دیگه انشالله، البته معلوم است کسی که مداومت کند بعد نماز ها باید از آیت الکرسی بخونه. نه، بیم بعد نماز باید نماز بخونه. ها اگر نمازم خون دیگه همه کارا درست میشه دیگه. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. بله اگر نماز درست اقامه شود همه اخلاق انسان، ایمان انسان، معاد انسان، همه چیز درست میشه اگه بفهمه نماز. گفتم هم اهدن از صراط المستقیم، تمام خوبی ها در این صراط مستقیم هست، اخلاق هست، عرفان هست، نماز هست، خمس هست، زکات هست، حج هست، زیارت هست، بر والدین هست، کنترل چشم هست، کنترل زبان هست، دوری از بخل هست، دوری از حسد هست، دوری از لجاجت هست، حتی صراط مستقیم، یعنی همه خوبی ها درش هست. اگر شما از حالا تا قیامت شما والله بخوا صراط مستقیم شر بدید، هرچه خوبی در یعنی کسب، کار، تجارت، صله رحم، کم خوردن، کم خفتن، کم گفتن، همین است. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. امیر المؤمنین و بچه های علی از اون آیان، سلمان ها، ابوذر ها، مقداد ها از اون آیان، 14 معصوم، 124,000 پیغمبر از این آیان. صراط الذین انعمت علیهم، نعمت ولایت، امامت، ایمان، تشیع، همه چی. این خیلی عجیبه. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ضالين. خدا رحمت کنه خوش عبدالله انصاری رو. تفسیری داره ابن عدت الابرار در 14 جلد، 3 نوبت این تفسیر شده، نوبت اول، دوم، سوم. بسیار تفسیر عجیبی است. ایشون میگه قرآن 12,000 مد دارد. 12,000 مد، ببین که تو این 6666 آیه، حالا البته خب ما اون مندرون شدن گفتن ما از 6,280 خورده. خب اینا این مدها کجایه؟ بعضی مستحبه بعضی واجبه، اکثرش مستحبه. میگن مدهای در نماز، در مد متعارف. خب چرا مثلا صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم بعد ضالین؟ اینجا گفته بکش، توقف کن، این ضالین بشناس، مغضوبین بشناس. ضالین همین یهود و نصارا هستن، یهودی و نصارا، و مغضوبین هم همین اسرائیل، همین یهودی ها. چون گاهی در میانه مسیحا آدم های بالاخره نسبتا خوبی پیدا میشه، نظیر جرجرداغ مسیح، شبلی شمیل و و و اینا خیلی به نفع ما صحبت کردن. نهت کرد یادم یه وقت من 4-5 سال قبل خواهی یک کتابی نوشته این های جرجرداغ مسیح، الامام علی صوت العدالت الانسانیه، در 6 جلد خدا وکیلی زیبا نوشته. من یه وقت اونجا گفتم که اگر جرجرداغ فوت کرد، اگر برای 100 سال عمر کرد، اگر ایشون این کتاب که نوشته با ایمان اعتقاد به حرفاش نوشته باشد، ولو مسلمان نشد و شیعه نشد، خدا از عذاب او فردای قیامت تخفیف میده. و بعید نیست به خاطر دفاع از مظلومیت علی خدا او رو ببخشه، بعید نیست. او بعدن تو فضای مجازی پر کردن که فلانی جرجانی جرجرداغ رو بهشتی معرفی کرده، نصف برپا مرزد بی‌انصافا. من بعدن گفتم خب چرا آقا بی‌انصافی کنی؟ این عبارت منه بگی. راجب کارترم یه حرف زده بودم، واجه کارتر گفته بودم وقتی که آمد به سرای تباس حمله کرد، ریگای بالاخره طوفانی آمد و بالاخره به جنگشون رفت، کارتر گفته بود که بله اون پیرمرد آمد به سکوی جماران دست به دعا بلند کرد، ریگای سرای تباس رو به جنگ ما فرستاد. گفتم خدا شد اگه کارتر رو عقیدی حرف زده باشه علی نجاته. این میگه دعایی پیرمرد اصل کرده، تأثیر کرده، به جنگ ما فرستاده، این کرامت ما معرفی میکنه. حالا دیگه حب به ریاست و به دنیا نمیذاره انسان آره بیاد پای حرفاش بیسته، یا مثلا خلاصه بلای چیزایی هست. الحق و ما شهد، الفضل و ما شهد، بلچی اعدا فضیلت هست که دشمن بگه. و همین آقا میگه، همین آقا جرجرداغ میگه شما اگر بخوای یه حوضی متلاطم کنی، یک مشتی میزنی، یه لگد میزنی، آب متلاطم میشه حوض. اگر چنانچه بخوای یه استخری رو در متلاطم کنی، باید خلاصه یک سنگ بزرگ، بخوای یک مثلا دریاچه رو همچینی. بعد میاد میگه اگر با اقیانوس رو متلاطم کنید، باید یه قطعه بزرگی از کره زمین رو تو اقیانوس بالا بیندازید تا یه دریا منواج بشه، خلاصه متلاطم بشه. اون وقت میگه این عبارت، ولی میگه من اقیانوس میشناسم که هیچی نمیتواند اونو متلاطم کند مگر آه مظلوم. اون اقیانوس وجود علی است. کدام شیعه اینطوری تعریف کرده؟ نفهم. همین آقا میگه من نهج البلاغه 200 بار خوندم، 200 بار خوندم، و شاید هم بین خودش و بین خدا بالاخره مسلمان شده درس کردن، ولی از دنیاشون گاهی میترسن، در اون حد که نیستن. آیت الله سیبوی میفرمودن یکی از علمای بزرگ اهل سنت در نجف تو کتابخانه صحبت میکنه، گفت فلانی من قسم خورد که من سنی نمیمیرم، من شیعه میشم میرم، الان میترسم، الان میترسم. موقعی جان دادن آره میگم اشهد ان لا اله الا الله رو خواهم گفت. ما زیاد داریم دیگه افراد مستبصر شدن الان ماشون نظیر جان دکتر تیجانی لطفا بگذرم. هر کسی که بعد از نمازهای واجب آیت الکرسی رو بخوند، این در ذمه خداست تا نماز بعدی، در امان خداست، در پناه خداست، در حسن خدا، در حرز خداست تا نمازهای بعدی. خب انسان اینا رو باید باورش بیاد دیگه، باید باورش بیاد. بگذرم. خب حالا خدمت شما شد که پیغمبر فرمود استغفر بعد از نمازا، اگر کسی پشت سر نمازا فقط سه مرتبه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم و اتوب الیه، غفر الذنوب، خداوند گناهان او را میبخشد، میبخشد. خب حالا یه جمله هم از این بگم بقیش طلبتون. امام جواد علیه السلام نقل میکنه از آبای گرامش، خیلی جالبه. کان النبی، امام جواد میفرماید پیغمبر اکرم کان پشت سر نماز را همیشه استمرار یقول اذا فرغ من صلاته، وقتی که از نمازش فارغ میشد پیغمبر این دعای میخوند که دعای عجیبیه، همش اخلاق، ولی که دو سه خطش میخونم بقیه طلبتون جلستان دیگر. اللهم اغفر لی ما قدمتو و ما اخرتو و ما اسررتو و ما اعلنتو و اسرافی علی نفسی و ما انت اعلم بهی منی، پروردگارا ببخش منا گناهان جلوترم، گناهان بعدی که انجام میدم، اونه که در خفا انجام دادم، علنی انجام دادم، اسرافهایی که نسبت به خودم کردم و اون چی که تو به من اعلمی، داناتری از من. خب پیغمبر که ما طبق عقاید شیعه پیغمبر، امام، کلن اینا از گناهان صغیر و کبیره دامنشون پاک پاکه، هرگز گناه صغیر ترک اونا نکردن، تا نوبت به گناه صغیره انجام ندن تا به کبیره برسه. والله اینا همه تواضعه، همش ادبه، همش گناه امته. این وکالتن از طرف من و تو در گناهانی که هر زمانی که انسان از خواب غفلت بیدار بشه یه وقت یاد در جوانی من 20 سال قبل 30 سال قبل الان یا آینده خدایی که پام بلغزه، یه پیغمبر میاد وکالتم به ما یاد میده، حالا خودش نسبت میده. والله برا ما گناهانی که امت ما انجام دادن، گذشته، حال، آینده، علنی، مخفیانه، چون هر گناهی هم که یک نوع اسرافیه. اسراف تنها در آب و برق و قضا نیست، خدا شاده یه نگاه حرام این اسرافه، چون نور چشمو بیجا مصرف کرده، سویه کرده. یه صحبت حرام اسرافه، یه گوش دادن غیبت به حرف زشت، ترانه موسیقی اسرافه، همینطور یه فکر باطل اسراف، این مغز و فکر رو قلب محبس های غیر الهی در قلب بریزه اسرافه. خداوند در قرآن فرعون رو از مسرفین معرفیم، کان من المسرفین. بله اگه نگاه کنیم اسراف در همه چیز خدا شد، حالا در آب و غذا و لباس های کنو قابل استفاده، هاش خانم هنو چادر سالمه، هنو روسهی سالمه، هنو پیرنش سالمه، پدرشون در آورده این تجملات و تجریفات تو مجلس عروسی، مجلس دختر خاله من با همین چادر و با همین مانتو رفتم الانم برم نه خجالت میکشم، تو ازای فلانی همه اینطور نه این خوب نیست فلانه، حتی برای گردن بندش عوض میکنه، نه این نگه با این نمیشه الان خجالت میکشم، لباس‌های اضافی برای بچهش، برای خودش، تشریفات و و و چه جنگ و دعواها درست میشه. این هم اسراف خدا شد. انسان نباید تحت تأثیر جوهای اسرافکاری و تجمل گره. حالا من خدا شده قریب به یک ساله میخوان راجع به تجمل گرایی و آفات ضررهاش از دیدگاه روایات صحبت کنم، هنوز موفق نشدم، ولی میذارم انشاءالله به قوه پروردگار که به این زودی در شبای پنجشنبه عرض خواهم کرد که عزیز اونجا بیشتر هستم. این هم از سوال درست میشده. اون وقت این نمیگم مسلمانی، حالا گای ما مردم در ما هم اثر کرده دیگه، ولی کتشالبار چنینی، کفشای چنینی، فلمان به خدا یه چیزهایی که من اصلا نمیتونم باور کنم. یه جب کفش 15 میلیون، این کفشه باتی جهنمه. آقا موبایل های گرانی کذایی، این چیه؟ آقا چند یعنی 60 میلیون، 70 میلیون، 100 میلیون، 180 میلیون، این چیه؟ ای والا اینا همه بیچاره میکنه مردم رو. حالا ماشینا گران قیمت و مسئله دیگر، یا غذاهای الوان که این رستوران های سوداگر غذایی میان درست میکنن، این همه مردم رو دارن وادار میکنن به این تجملات غذای تشریفاتی. اونا همه روایت رسید و خدا شده من نیست عزیزم زالا. خدا و ما الان تو بسرافی الان نفسی و ما انت الان بیمنی. این بعدش دیگه بس نسالو که من او بسم کل عظیم الاعظم. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک. خدایا ما را به بخش بیامرز، سر تقصیرات ما در گذر، اون چه رضای تو در آن است مر اون موفق و میت بدان. ای 15 میلیون گفتن شاهد در رفته خریده آجنشه، چون شوهرشو مجبور کرد رفته خریده تو چلا کار بردن من نمیدانم، گنامش به جشکی گذاشتن من نمیفهمم، اما یا دروغ نمیگفت، آدم سالمیه. خدایا توفیق ترک تجملات و تشریفات به ما عنایت بفرما، رهبر انقلاب تایید بفرما و عجل فی فرج مولانا سبحانه.